أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما عرضمون این بود که از جایی که من یقین دارم یک هدفی در صبح از من سر زده، بعد از اون هدف قصری کردم، بعدن یک منی در لباسم میبینم، نمیدانم این منی همراه با اون جنابت صباحیه بوده تا اینکه با قصری که انجام دادم از بین رفته باشه اثر این منی، یا اینکه همراه با جنابت صباحیه نباشه، خودش یک تأثیر جدید کرده باشه و جنابت جدیدی رو ایجاد کرده باشه تا از بین نرفته باشه. که این مثالی بود برای استصحاب کلی قسم رابع به تقسیم بندی مرحوم آقای خویی. ما عرض کردیم در خصوص این مثال یک بحث های خاصی وجود داره. اون بحث این هست که در این مثال زمان متیقن ما زمان متعینی نیست. یقینه که از ناحیه جنابت حاصله معهاد المنی هست، نمیدانیم این زمانش قبل از غسل است یا بعد از غسل است. نمیدانیم زمانش قبل از غسل است یا بعد از غسل است. و این به نظر میرسه یک اشکال خاصی این مثال داشته باشه در مواردی که اون متیقن ما زمانش معلوم نباشه. عرض کردم ما در مواردی که شک داریم در تعاقب حادثین، آیا استصحاب در این حادثین جاری میشه یا جاری نمیشه، آیون گاهی اوقات مطلقا میگن استصحاب جاری میشه ولی با تعارض اینها سقوط میکنن، بعضی وقتها میگن حاج آقا مبناشون این هست که در معلوم التاریخ استصحاب عدم جاری نمیشه، یعنی استصحاب جاری نمیشه در معلوم التاریخ، نه استصحاب عدم، استصحاب وجود، و در مجهول التاریخ جاری میشه. به این معنا ببینید، ما یه موقعی میدانیم یک هدفی از من سر زده است، یک طهارتی هم از من سر زده است، نمیدانیم اول هدف بوده است و این طهارت اون را از بین برده، یا اول طهارت بوده است و این هدف اون را از بین برده. خب اگر زمان مثلا طهارت معلوم باشه، ما نمیدانیم این طهارتی که زمانش معلوم هست، این زمان طهارت معلومه، خب عرض کنم خدمت شما، نمیدانیم این طهارت معلوم به وسیله این هدف از بین رفته یا از بین نرفته. استصحاب میکنیم در واقع ما میدانیم که زمان طهارت معلومه، میدانیم که عرض کنم خدمت شما، طهارت ساعت 4 بعد از ظهر قصر کردیم. حالا ببینید، حالا مثال روشن‌ترش رو بزنم. دو نفر هستن، یک پدری هست و یک پسری هست. پدر رو میدانم، این پدر زمان فرض کنید روز جمعه از دنیا رفته. پسر رو نمیدانم، روز پنجشنبه از دنیا رفته تا وارث نباشه، یا روز شنبه از دنیا رفته تا وارث باشه. ما در واقع میخواییم استصحاب کنیم بقاء حیات پسر رو تا زمان شنبه، تا بگیم که وی تا اون زمان معلوم، برای شنبه که خصوصیت نداره، تا اون زمان جمعه که زمان تحقق حادثه دوم هست، بقای حادثه اول رو استصحاب کنیم، بگیم زید حیات داشته تا زمان مرگ عمر، مرگ پدرش، بنابراین ارث میبره. خب این مشکلی نداره. آیا ما میتوانیم استصحاب کنیم حیات عمر رو تا زمان مرگ زید؟ اون طرف قضیه. بله، استصحاب کنیم حیات پدر رو تا زمان مرگ پسر. بگیم پسر بالاخره یه زمانی مرده دیگه. ما نمیدانیم حیات پدر اینقدر استمرار داشته تا زمان مرگ پسر یا استمرار نداشته. استصحاب حیات پدر، حیات پدر مشخص از جهت عمود زمان. ما میدانیم پدر روز جمعه حیاتش تمام شده، قبل از روز جمعه حیات داشته است قطعا، بعد از روز جمعه هم حیات نداشته است قطعا. بنابراین نسبت به عمود زمان در مورد حیات پدر هیچ شکی نداریم، ولی نسبت به حادثه دیگه که اثر ما رو مرگ اندلون حادثه است، یعنی ما نمیدانیم این پدر هنگام مرگ پسر حیات داشته یا نداشته. استصحاب کنیم حیات پدر رو نسبت به اون زمان واقعی حیات پسر. یقین سابق ما میدانیم یه زمانی بوده هم پدر زنده بوده هم پسر زنده بوده. فرض کنید که ما میدانیم پدر و پسر یک زمان با هم دیگه بودن دیگه، قطعا یه زمان با هم دیگه بودن. نمیدانیم این حیات پدر تا زمان واقعی مرگ پسر ادامه داشته یا ادامه نداشته. ما استصحاب معلوم التاریخ رو جاری کنیم نسبت به زمان واقعی مجهول التاریخ. استصحاب وجودشو، عدم فوت پدر. بله درسته، عدم فوت پدر. استصحاب عدم فوت پدر رو میخوایم جاری کنیم، میگیم حیات داشته، فوت تحقق پیدا نکرده. در واقع ما در چیزمون شکمون در این هست که فوت پدر و فوت پسر کدومشون جلوتر بوده، کدومشون عقبتر بوده. استصحاب عدم یکی از اینها در زمان دیگری رو میخوایم جاری کنیم، عدم فوت پدر در زمان حیات پسر. عدم فوت پسر در اشکالی نداره، چون زمان فوت پدر معلومه، جمعه پدر از دنیا رفته. ما نمیدانیم عدم فوت پسر که حیات پسر باشه در زمان فوت پدر تحقق داشته یا نداشته. استصحاب میکنیم، میگیم زید پنجشنبه حیات داشته، پسر در زمان فوت پدر حیاتش استمرار داشته یا استمرار نداشته. و استصحابش معنی نداره. مصبت هم نیست، چیزی خاصی نداره، چون همه موارد متعارف استصحابات هم اینه دیگه. نمیدانیم در زمانی که این پدر از دنیا رفته این پسر زنده بود یا زنده نبوده؟ استصحاب حیات پسر میکنیم. حیات پسر در روز جمعه موضوع اثره، موضوع این هست که از پدر ارث میبره. اما پدر رو چی؟ استصحاب میخواییم بکنیم حیاتش رو. حیاتش قبل از جمعه که معلومه، معلومه که حیات داره، بعد از جمعه هم که معلومه عدمشه. استصحاب میکنید حیاتش رو. نسبت به چی حیاتش استصحاب میکنیم؟ نه نسبت به زمان مشخص، نسبت به زمان واقعی مرگ پسر میخواییم استصحاب کنیم. میگیم یه زمان بوده که این پدر زنده بوده، پسرم زنده بوده، این که میدونیم، نمیدانیم. بعد این پسره یه زمان مرده، یه زمان هم یا قبل بعدن یا قبلا بعدن یه زمانی خواهد مرد. بالاخره یک زمان مرگ این ابدی که نیست. استصحاب میکنیم حیات پسر رو، حیات پدر رو نسبت به زمان واقعی مرگ پدر پسر زدن. استصحاب حیات پدر تا زمان واقعی مرگ پسر. خب این آجام می فرمایند که استصحاب ادلش در جایی هست که شما نسبت به عمود زمان می خواهید حادثه رو کش بدید، اما نسبت به اون حادثه دیگر، اون چیز فرضی که اون زمانه، اون عدل استصحاب اینا رو شامل نمیشه. عدل استصحاب ظاهرش اینه که یک زمان مشخصی زمان شک شما هست، ما نمیدانیم در این زمان شک اون مستصحب شما موجود هست یا موجود نیست. زمان مشکوک باید مشخص باشه، اما زمان یک نامشخص نسبت به اون زمان نامشخص بخواد استصحاب کنید، این استصحاب جاری نمیشه. در ایشون میخوان بگن زمان مشکوک باید معین باشه. من اشکالم این نیست، اشکال دیگه در نتیجه این بحث ایشون این هست که در جایی که هر دو مجهوله تاریخ باشه، ما نمیدانیم پدر پنجشنبه از دنیا رفته یا نه، زمان مرگ پدر رو میدانیم نه زمان مرگ پسر رو میدانیم، هیچکدومشون نمیدانیم. احتمال داره پدر پنجشنبه از دنیا رفته باشه، پسر جمعه از دنیا رفته باشه. احتمال برعکسش هم داریم، احتمال برعکسش رو هم داریم. خب اینجا آیا استصحاب جاری هست یا جاری نیست؟ طبق اون اشکالی که حاجی آقا مطرح می‌فرمان اینجا اون اشکال وارد نمیشه. ما عرض کنم دست که میذاریم روی جمعه، در واقع هر دو تا روز جمعه فوت نکردن، هر دو تا روز جمعه فوت نکردن، نسبت به تعارض میکنن، در حالی که ما میدانیم روز جمعه یکشون لااقل فوت کردن دیگه. یعنی نسبت به یک زمان مشخص ما استصحاب عدم رو در مورد هر دو موضوع داریم، نسبت به اون زمان مشخص استصحاب عدم رو داریم و تعارض میکنن. خب این اشکالی هست که حاج آقا دارن. نسبت دیگری نمیشه، نه نسبت دیگری نمیشه، نسبت به اون زمان مشخص میشه. بس. خب حالا صبر کنید. خب این به اصطلاح بیانی که حاج آقا اینجا مطرح میکنم، من یه اشکال دیگه ای میخوام طرح بکنم که این اشکال شبیه این اشکال در همین بحث تعاقب حادثین در کلام مرحوم آخوند وارد شده، ولی چون یک تقسیم بندی هایی کلام مرحوم آخوند هست و بخوام وارد اون تقسیم بندی ها بشم خودش طول میکشه و اینها، وارد اون تقسیم بندی ها نمیشم، با یه بدون اون تقسیم بندی ها و اون بیانات این اشکال رو اینجا میخوام طرح بکنم. اون اینه که ببینید ما یه موقعی نمیدانیم، حالا همین توی مثال خودمون رو پیاده کنیم، ما یقین داریم که یک حدثی عارض شده، یک جنابتی عارض شده. نمیدانیم این جنابت همون جنابت سباهیه است یا جنابت قبل از اختفال، حالا اینجور تعبیر بکنم، جنابت قبل از اختفاله یا جنابت بعد از اختفاله. خب نتیجه بحث اینه که الان من شک دارم که به هر حال طهارت دارم یا طهارت ندارم. زمان شک مشخصه، الان من میخوام استصحاب رو اثرش رو بار کنم، بالاخره نمیدانم نتیجتاً الان من طاهر هستم یا نجس هستم، یعنی محدث هستم، مجنب هستم یا محدث هستم. خب اینجا دقت بفرمایید، به نظر میرسه که اینجا نقض یقین به شک صدق نمی کنه. توضیح و ذالک این که من نمیدانم زمان جنابت من قبل از غسل بوده است یا بعد از غسل بوده است. اگر من گفتم که نقض یقین به شک اینه، اگر ما از آثار یقین رفعیت کردیم، اینجا اثر جنابت رو اگر رفعیت کردیم یعنی چی؟ یعنی گفتیم اون جنابت قبل از غسل بوده، با اون غسل برطرف شده. در فرضی که از اون اثر جنابت بخوام من رفعیت کنم، به خاطر شک نیست که از اون رفعیت میکنم، به خاطر این که احتمال داره که اون شیء معلومه اون رو نقض کرده باشه. یعنی اگر این جنابتی که من بهش یقین دارم برطرف شده باشه، برطرف شدن جنابت به خاطر اون غسل معلومه است، نه به خاطر شک من. شک در زمان غسل من منشأ نیست، خود اون شک برطرف کننده نیست. ببینید دقت بفرمایید، نه زمان غسل معلومه، زمان غسل معلومه، درسته زمانش خود نسبت به دیگری معلوم نیست، ولی بحث اینه. دقت بفرمایید، اگر من جنابتم از بین رفته باشه، چرا من میگم جنابتم از بین رفته؟ تو شک دارم جنابتم از بین رفته یا نرفته؟ نه، اگه جنابتم از بین رفته باشه، با اون غسل از بین رفته که یک امر معلومیه. یعنی ببینید، ما در فرضی که من یقین دارم زید عادله، بعد شک میکنم که زید عادله یا عادل نیست، من اینجا به خاطر شکم از عدالت زید رفعیت کردم، ولی اینجا به خاطر شکم از عدالتش رفعیت نکردم. به تعبیر دیگه، تعبیری که تو کلام مرحوم آخوند اینجا وارد شده، ایشون بحث اتصال یقین به شک رو مطرح میکنن، میگه که زمان یقین به زمان شک باید متصل باشه و اینجا احراز نمیشه که زمان یقین به شک متصله. عرض من اینه، چه ما به عدم حکم بکنیم، به عدم بقای مستصحب، چه به بقای مستصحب حکم بکنیم، باید زمان حدوث مستصحب و زمان بقایشون به هم چسبیده باشن، یعنی زمان متصل و زمان مشهود به هم چسبیده باشن. ما الان میخواییم استصحاب کنیم جنابت رو تا زمان از کنونی خودمون، تا بعد از اون غسل میخواییم استصحاب کنیم. اگر مستصحب ما کلی جنابت دیگه، اون کلی جنابت اگر واقعا جنابت سباهیه بوده، یعنی اون غسل بین اینا فاصله شده، نه نه دقت بفرمایید، متصل نیست، نه فاعل نشده، یعنی متصل نیست، نه نه دقت کنید بابا، اگر بر فرضی که اون کلی باقی نباشد،
در فرضی که اون کلی باقی نباشد، اون کلی شما با زمان شک شما به هم متصل یا متصل نیست. نه 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 نه، اتفاقا اینجور نیست، در جاهای دیگه متصله، یعنی بر فرض وجودش متصله. نه 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 دقیقا نه نه، اینش بحث اینه. ببینید، من زمان شک من به زمان یقین من متصله، اتصالش موجوده، مسلمه، نمیدانم محقق یا محقق نیست، ولی اتصالش قطعیه. زمانش اینجا نه، شک ما در اتصاله، اصلا خود اتصال منشأ شکه. دقت کنید، منشأ شک من این است که زمان متیقن به زمان مشکوک متصل یا متصل نیست. چرا شک میکنم که متیقن من موجود یا موجود نیست؟ چون زمان متیقن رو نمیدانم. شک من در این هست که زمان متیقن من به زمان مشکوک چسبیده یا نچسبیده. علتی که من شک میکنم چون متیقن من زمانش مشکوکه، اگر متصل باشه موجوده، اگر متصل نباشه موجود نیست. موجود نبودنش به خاطر عدم اتصالشه، یعنی موجود در جایی که موجود نیست، نه به خاطر شک من او رو اعدام کردم، به خاطر عدم اتصال اعدام کردم. و این نقل یقین به شک صرف نمیکنه. کل اشکال قضیه اینه که شبیه همین مرحوم آخوند تو همون بحث تعاقب و حادثه این آورده که اینجا شک که در اتصال یقین به شک داریم. حالا من میگم نمیخوام اون صور مختلفی که مرحوم آخوند مطرح کرده رو مطرح کنم، چون خیلی پیچیدگی داره، خود بحث خیلی پیچیده است، وارد اون بحثش نمیشه. نقد یقین به شک نکنم. اینو ببینید، موضوع اینه، یعنی شک من نباید این یقین رو باطل کرده باشه. نه، شک در اتصال جاری نیست، شک در اتصال جاری نیست. نه نه، شک در اتصال دارم، یعنی اگرم متصل نباشه این شک برطرف نکرده، اون عاملی که این وسط هست اون مرتفع کرده. ببینید چی باعث شده که من شک در اتصال کنم؟ چون یه چیزی وسط اومده، اونی که این وسط اومده اینو باطل کرده، نه شک من باطل کرده. بس اینه، شک باید اونو باطل کنه. نامعلومه، احتمال داره اون باطل کرده باشه، احتمال داره شک باطل کرده باشه. پس نقض یقین به شک مسلم نیست دیگه. نه، اگر شک هیچ وقت باطل نکرده، شک باطل نکرده، اگه باطل کرده باشه اون شیعی وسط اومده باطل کرده. نقض یقین به شک قطعا موجود نیست. من اینو میخوام بگم تو کلام مرحوم آخوند این است که محتمل است نقض یقین به شک نباشد. من میخوام بگم قطعا نقض یقین به شک نیست. اگر ما یقین رو نقض کنیم با یقین نقض کردیم. حالا با یقین تعبیر نمی کنم، با اون عاملی که این وسط ایجاد شده که ما نسبت به اون عامل یقین داریم نقض کردیم.
و اون چون مشکوکه، اون
نه، به هر حال یقینیه، زمانش مشکوکه، یک عامل یقینی داریم.
اون زمانش هم دخالت داره در اثر
گذاری داشته باشه، اون شکی در اون نیست که. در واقع ما شکی نسبت به اون زمان واقعی که فایده نداره. اون رو توجه بکنید، اشکال حاجاغا هم در نظر بگیرید، اشکال حاجاغا هم در نظر بگیرید. ما باید نه نه، اشکال حاج آقا رو با این اشکال تلفیق کنید، مطلب روشن میشه. ببینید، ما شک نسبت به عمود زمان رو باید در نظر بگیریم. این شک نسبت به عمود زمان قطعا ناقض نیست، شک نسبت به عمود زمان قطعا ناقض نیست. اون چیزی که شک نسبت به عمود، اون حالا اون مشکل رو بذار کنار، شک نسبت به عمود زمان قطعا اثر نداره، قطعا ناقض نیست. بنابراین این یقین من اگر نقض شده باشد، بفرمایید نسبت یک شک به اصطلاح نسبت به غیر عمود زمان او را چیز کرده، اون اثر نداره. اشکال حاج آقا رو میاریم،
در معلوم مجهوله تاریخ هم استصحاب جاری نمیشه. یعنی اون به خاطر این نکته که ما باید نقض یقین به شک بکنیم و اینجا نقض یقین به شک، نقض یقین به شک نسبت به عمود زمان، شک نسبت به، درسته که ما در مورد مجهوله تاریخ شک در عمود زمان داریم، ولی این شک در عمود زمان ناقض نیست، یقین داریم ناقض نیست. اون چیزی که ممکنه ناقض باشد شک دیگری است، به اون شک موضوع اثر. این محصل عرض ما در این مسئله. خب اینجا یه نکته رو عرض کنم. ببینید، ما در این استصحاب کلی قسم چهارمی که من و آقای خویی دارن یه مثال دیگه‌ای مطرح بود. من یقین دارم که زید در اتاق بوده است و الان رفته است. از طرف دیگه یقین دارم عالم هم در اتاق بوده است. اگر عالم در ضمن زید بوده الان دیگه موجود نیست، اگر عالم در ضمن امر بوده الان موجوده یا لااقل احتمال وجودش رو میدیم. این مثالی برای استصحاب کلی قسم چهار. این مثال با مثال‌هایی مثل اینکه استصحاب فرد مردد‌هایی که ما داریم یه تفاوت‌هایی تفاوتی داره. یه موقع من یقین دارم که یا زید یا امر در این اتاق موجودن، یا زید عالم موجود است یا امر عالم موجود است. اثر هم مال اکرم العلماست. من میگم که زید عالم اگر موجود باشه باید اکرامش کنم، امر عالم اگر موجود باشه باید اکرامش کنم، درسته؟ خب من استصحاب میخوام بکنم اون به نحو فرد مردد. میگم اون فرد واقعی که عالمی که اینجا هست، اون فرد عالم واقعی که اینجا هست نمیدونم موجود هست و موجود نیست، استصحاب میکنم بقای اون عالم واقعی، نمیدونم اون عالم واقعی زید است یا اون عالم واقعی امر است. خب اینجا ما این اشکال رو مطرح میکردیم که این یک اصل حاکم داره. اون اصل حاکم این هست که ما در جایی که اثر مال مطلق الوجود باشه، البته این اشکال رو مطرح میکردیم، زید عالم یک اثر داره، امر عالم هم یک اثر داره. زید عالم رو ما یقین، اگر در جایی که یقین داریم که اگر زید باشه حتما موجوده، اگر امر باشه حتما موجود نیست، مثلا ما نسبت به زید عالم شک در بقا نداریم، نسبت به امر عالم یقین به حدوث نداریم، و اثری که مال صرف الوجوده به اثرات سرایت میکنه که انه یک مطلق الوجود، اشتباه لفظی کردم، اثری که مال مطلق الوجود باشه به افراد سرایت میکنه. پس زید عالم یک اثر داره، امر عالم هم یک اثر داره. نسبت به زید عالم دست میگذاریم، نسبت به زید عالم شک در بقا نداریم، نسبت به امر عالم یقین به حدوث نداریم. اون فرد اجمالی که با این عنوان اجمالی داریم بهش اشاره میکنیم چیزی غیر از این دوتا نیست. یعنی اون وجود خارجی یا زید است یا امر است، یک اثر مال زید، یک اثر مال امر. بنابراین این استصحاب در اینجا جاری نمیشه به خاطر اون اصل حاکمی که وجود داره. این اشکالی که اونجا کرد، این اشکال در اینجا نمیاد. دقت بفرمایید، ما میدانیم یک عالمی اینجا هست، نمیدانیم، اینجور نیست که دوتا عالم اینجا وجود داشته باشه، زید عالم و امر عالم. و وجوب اکرام منحل شده باشه به زید عالم و امر عالم. اینجور نیست. ما میگیم عالم اگر در ضمن زید باشه وجوب اکرام داره، اگر در ضمن امرم باشه وجوب اکرام داره، ولی دوتا عالم دوتا وجوب اکرام اینجا بهش چیز نداریم، به اصطلاح نیست. ببینید اونجا فرض این بود که عالمیت زید مسلمه، عالمیت امرم مسلمه، زید عالم وجوب اکرام داره، امر عالم هم وجوب اکرام داره. نمیدانیم این زید عالم تحقق داره یا تحقق نداره در اینکه این فرد مصداقی از مصادیق اون کلی هست، شک نداریم در اینکه این فرد مصداقی از اون مصادیق کلی هست، شک نداریم. ولی ما نحنفی به زید که اشاره میکنیم، اینکه زید مصداقی از مصادیق اکرم العالم هست، شک داریم. از به زید به امم اشاره میکنیم، شک داریم. این دوتا با هم فرق داره. یه موقعی موضوع بودن دوتا فرد مردد نسبت به اون موضوع حکم مسلمه، شک ما اینه که این دوتا فردی که قطعا موضوع حکمن کدومشون خارجیت داره. ولی ما نحنفی اینجور نیست. شک ما در این نیست که این زید و امر کدومشون موجوده، شک ما در اینه که کدومشون عالمن و الا زید رو میدانیم موجود نیست، امر رو در اصل وجود شک داریم. بنابراین نسبت به خود اون عناوین تفصیلیه که اشاره میخواییم بکنیم، اون عناوین تفصیلیه موضوع حکم بودنشون مشکوکن. یعنی زید و امر معلوم، زید ما نمیدونیم حتما عالمه، امرم نمیدونیم حتما عالمه. پس بنابراین ما این که بگید این عالمیت زید عالم یقین به بقاش نداریم، امر عالم هم شک در زید عالم شک در بقاش نداریم، یقین امر عالم هم یقین به حدودش نداریم، نه. اصلا ما اون چیزی که موضوع اثر هست تحققش در مورد زید و امر مشکوکه. به چه عنوان ما یقین داریم؟ به عنوان عالم یقین داریم. میگن یه عالم این وسط تحقق داره، اون عالمی که این وسط تحقق داره استفاده بقاشو میکنه. این فرق داره. با این دوتا مثال رو به همدیگه نباید با همدیگه مقایسه کرد. در یه جایی اصل موضوع حکم بودن افراد مسلم است، تحقق خارجی اون موضوع حکم مشکوکه. در جای اصل تحقق موضوع بودن این فردها برای اون طبیعت مشکوکه. وقتی مشکوکه دیگه ما نمیتوانیم نسبت به افراد دست بگذاریم بگیم نسبت به این فرد شک در بقا نداریم، نسبت به اون فرد یقین به حدوث نداریم. این افراد که موضوع حکم نبودن، که موضوع حکم عالم بوده، اون عالمی که موضوع حکم هست نمیدونیم هنوز باقی هست یا باقی نیست. پس اون بحثایی که از حاج آقا اونجا نقل میکردیم و اونها، اون بحثا با ما نحنفی وقتی ندارد. خب حالا فردا دوستان برای کلاس راهنما فرمایشات آقای حائری رو در مبانی الاصول مطالعه بفرمایید. ما دیگه وارد بحثای مبانی الاصول تو کلاس نمیشم، ولی رفقا نگاه کنید و دیگه بعد چیز مبانی الاحکام، مبانی الاحکام ملاحظه بفرمایید در همین قسمی که به عنوان قسم کلی قسم رابع شمرده شده، اینو ملاحظه بفرمایید. بحثای جالبی دارن و یه توضیحاتی در موردش بود و دیگه احساس میکنم میخواستم وارد بعدی از نکات بحث ایشون بشم، ولی اکتفا میکنم به همون مقداری که انشالله فردا تو کلاس راهنما در موردش صحبت خواهیم کرد. شنبه میریم استفاده در تدریجیات به امید خدا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.